مجددا سلام میکنم به رفقا، بعد میریم سر بحثامون. ما بالاخره امشب قرار شد راجع به مسئله توافق هسته‌ای یه گفتگوی داشته باشیم، بحثی داشته باشیم. اینا بحث ممکنه یه مقداری طول بکشه و شاید هم امشب با توجه به ابعاد مسئله و به اصطلاح نتایجی که کل این ماجرا داره برای همه ما و کل منطقه خاورمیانه، برای جنبش کمونیستی و برای جنبش طبقه کارگر و برای حتی میشه گفت تو ابعاد جهانیش، بالاخره بحث‌های مربوط به این موضوع با یک جلسه شاید اصلا نشه تموم بشه، شاید اینو مجبور باشیم که یه فرصت دیگه ادامه بدیم. برای عنوان امشب ما خب این بحث رو گذاشتیم که در واقع تیتر به صورت جلسه این سه تا کلید واژه جنبش سبز و انتخابات اتاق بازرگانی و توافق هسته‌ای هست. یعنی اینکه این سه تا چه ربطی به هم دارن برای فهم این ماجرای توافق هسته‌ای، چجوری باید به این سه واقعه نگاه کرد و میگم کلا این سه تا کلید واژه چه نقشی تو این ماجرا دارن. قبل از اینکه وارد بحث بشیم راجع به خود به اصطلاح همین موضوع کلیدیش، یعنی اون جنبش سبز تا انتخابات و اتاق بازرگانی و توافق هسته‌ای، من اشاره بکنم بحث کلا توی سه قسمت، در واقع سه تا محور بحث خواهد داشت. یکی که این وضعیت کنونی الان هست بعد از این اعلام این توافق و بعد از سخنرانی خامنه ای در مورد توافق که با چند روز تأخیر انجام گرفت و اون عبارت معروف نه موافقم نه مخالف رو عنوان کرد و نکاتی رو در موردش اصلاح کرد، بعد از این ببینیم بحث چیست حقیقتاً، چون بعد از این هم بالاخره بحثایی توی این ور اون ور در گرفته که خب بنابراین پس معلومه که هنوز توافق پا به هواست و هنوز چیزی شکل نگرفته و غیره. بحثات این یه وضعیت رو باید یه نگاهی بکنیم ببینیم این سخنرانی اول جایگاهش چیه و اهمیت خود این سخنرانی توی این روند تا چه حده. این یکی. دوم، بحث دوم دلایل انعقاد این قرارداد یا به اصطلاح رفتن جمهوری اسلامی به سمت این توافقنامه است. مفاد این توافقنامه و اینا رو خب کم و بیش هممون میشناسیم، من خیلی دیگه واردش نمیشم، تو بحثایی ممکنه واردش بشم. و محور سوم یه بحثی خواهد بود که در مورد راهکارهای به اصطلاح مورد نظری که برای کمونیست‌ها هست و بخیرش چی کار باید کرد تو این وضعیت کنونی، تأثیر این توافق توی اوضاع منطقه‌ای چیه، توی مبارزه طبقاتی توی ایران چیه و اصلا محصول چیه، روندیه و ما چی کار میتونیم بکنیم به عنوان کمونیست، ما میتونیم چی کار بکنیم. چون این یکی از چیزاییه که من فکر میکنم تو همه این مثلا تحولات گرهی این یک وجه ورود با بس باید همین باشه اصلا، بالاخره راهکارهای ما چیست. خب از اون محور اول، از اون بحث اول شروع میکنیم در مورد وضعیت کنونی بعد از سخنرانی خامنه ای که خب حالا این قضیه چیه، جای این سخنرانی، نقش این سخنرانی توی این روند چی هست، آیا این سخنرانی به معنای یه تجدید نظریه توی این روند یا اینکه در ادامه این رونده یا بالاخره هر چی هست این چیست. تو کوتاه‌ترین فرمول من میخوام بگم یا کوتاه‌ترین بیان میخوام بگم که اون فرمول بندی معروف نه موافق و نه مخالف خامنه ای در درجه اول اون چیزی که بیشتر اهمیت داره مسئله نه موافقش نیست، اون بند دومشه، اون نه مخالفشه که اهمیت داره. چرا نه موافقش اهمیت نداره؟ برای اینکه اون نه موافق بر متن یه سلسله تاییدهای عمومی نسبت به کل این روند داره عنوان میشه. یعنی این تایید عمومی اولا یکیش اینه که خب خامنه ای تو سخنرانی شما میکنه که میگه هنوز هیچ چیز تعهدآوری داده نشده، هیچ تصمیمی گرفته نشده، بنابراین با چیزی که تصمیم گرفته نشده چرا باید موافق بود یا مخالف بود، این کاریه که باید کرد. خود این حرف البته خب به این معناست که یه سلسله تصمیماتی رو که گرفته شده و از ژنو به این سو گرفته شده و اجرایی شده یه جهت معینی هست که با این حرف در واقع داره نسبت به اون جهت معینی که از روی کار آمدن دولت روحانی اتخاذ شده تو ژنو این خودش رو نشون داده توی مرحله ای و امتیازات خیلی وسیعی رو هم تو ژنو داده شده و بعد از اون هم با این توافق جدید هم ادامه پیدا کرده در رابطه با کل این روند با این کلمه نموافق و نمخالف در واقع اون خیال خودش داره راحت میکنه و اون یه کلمه نموافق رو میگه که نسبت به کل این روند یعنی مخالفت صریح و روشنی نکنه. این بنابراین اون نمخالفشه که اهمیت داره. چرا این نمخالف اهمیت داره؟ به این علتی که در ضمن این که میگه نموافقم و نمخالفم، خب داره کل این چارچوب رو اون تیم مذاکره کننده رو داره تایید میکنه، مورد تایید قرار میده، مورد تایید منن اینها و من به اینها تردیدی ندارم. خب حالا طرف مقابل میگه اهل خود است و نیرنگ است و غیره و غیره. این چیز عمومی، جهتگیری عمومی توی بحث‌های خامنه‌ای چه چیزی این رو تایید میکنه؟ خب وقتی شما نگاه بکنید لابلای سطور به اصطلاح بحث خامنه‌ای نگاه میکنید متوجه میشید که چرا این بیشتر اون نمخالفه است و نه موافقه. خب از نظر اصولی توی یه جمله ضمنی اون وقت میگه که ممکن است تیم ما امتیازاتی بدهن، محدودیتایی بپذیرن که این اشکالی ندارد، باید باشد. خب بس همین محدودیت هاست و این امکاناته، همین به اصطلاح محدودیت در امکاناته که اینا چه محدودیت هایی رو پذیرفتن از ژنو به این سو به خصوص. و وقتی برگردیم به اون محورهای اصلی محدودیت ها، اون جایی که خامنه ای داره به اصطلاح کنکرت حرف میزنه، شما به اون موارد وقتی نگاه میکنید ببینید که تو اون موارد، مواردی که کنکرت حرف میزنه، یکیش مسئله توسعه هسته‌ای، فناوری هسته‌ای که اونجا راجع به نقش به صورت انرژی هسته‌ای در پیشرفت و تکامل و در شیرین کردن آب و غیره و اینا حرف میزنه و میگه اینا مهمه برای یه پیشرفت یه کشوری، مهمه اینا رو چیز دست کمی نگیرید و اینا رو باید حفظ کرد. که تا اینجا یه چیز عمومی است در مورد اینکه این لزوم توسعه و پیشرفت تکامل و فناوری هسته‌ای رو تاکید میکنه، چیزی بیشتر از این نیست. این یک نکته است که اونا میگن خب باشه با 1000 تا سانتریفوژ توی چیز هم میشه این کارو کرد. دوم گفتم اون بحث اعتماد به تیم مذاکره کننده که مورد تایید قرار میگیره. سوم در لابلای صحبتش رو بازرسی ها از چیزهای نظامی، از تأسیسات نظامی تاکید میکنه و اینکه توانایی های دفاعی و نظامی کشور نباید به اصطلاح اینجا تحت بازرسی اینا قرار بگیره. و چهارم مسئله اساسی تحریمه، یعنی تنها جایی که در واقع کنکرت و قاطع حرف میزنه خامنه ای در مورد مسئله تحریمه و میگه که این تحریم ها اگر قرار باشه که مثلا فرض کنید وصل بشه به یه دوره پروسه زمانی و به غیر و غیره، یعنی اون به اصطلاح راستی آزمایی که گفتن و اجرایی شدن به صورت توافقات و تایید توافقات، تایید اجرایی شدن توافقات توسط آژانس، اینایی که چوری چیز اومده، میگه این قابل قبول نیست، میگه تحریم‌ها باید لغو بشه، یک جا باید لغو بشه. که خود همین یک جا باید لغو شدن هم باز اون وقت البته باز در مرحله اجرایی، یعنی اونجایی که میره مورد مذاکره و بالاخره اونجا هم یه مذاکراتی میشه، میگن اوکی بسیار خوب، مثلا فرض کنید در دو مرحله لغو میشه. حالا به هر شکلی که هست اینجاست که خامنه ای داره مشخص حرف میزنه و دقیقاً تو همین عرصه هم هست که بعد از در واقع یعنی فشاری که توی چند روز اخیر و بعد از به صدا امضای توافقنامه توی ایران اومده به همین تیم مذاکره کننده و تیم دولتی و غیره و اینا، تو همین جام هست که اون وقت روحانی میاد و اون چیز کنکرت رو مطرح میکنه که میگه تا تحریم ها لغو نشود در همون زمان امضای قرارداد و فلانی حرفا ما هیچ چیزی رو امضا نخواهیم کرد. یعنی مشخصه که توی عرصه تحریم نارضایتی وجود داره توی خود چیز، تو خود به اصطلاح طبقه حاکمه، تو هیئت حاکمه. و نکته مهم اینه که به نظر من نه فقط توی هیئت حاکمه بلکه در خود بورژوازی ایران، در خود طبقه بورژوازی ایران هم از این نارضایتی وجود داره که چرا تحریم ها برداشته نمیشه، در روز لغو چیز برداشته نمیشه، شما که این همه امتیاز دادی چرا اینا برداشته نمیشه. این به نظر من که یک نکته کلیدیه. چرا این جوریه، چرا این همچی چیزی برداشته نمیشه. خب یعنی این نارضایتی بورژوازی رو از کجا میشه فهمید؟ نه از میان اظهارات به اصطلاح مختلفی که نسبت به این قضیه صورت میگیره، از اون بگذاریم، شادی ها و نمیدونم این چیزها، از اینا بگذاریم که چیزای پروپاگاندیستی قضیه است. به نظر من این عدم رضایت بورژوازی رو از نرخ دلار میشه فهمید و نه از هیچ چیز دیگه ای. یعنی نرخ دلار رو شما نگاه بکنید میبینید که کاهش نرخ دلار یه کاهش بسیار بسیار مختصری صورت گرفت اول کار، و بعد از اون وقت نرخ دلار دوباره برگشت به همون چیزی که بود. یعنی این نشون میده که اون چشمانداز مثلا خوشبینانه ای که شما تو بورس الان شاهدش هستید که سریع معاملاتی صورت میگیره و این حرفا، این توی سطح مثلا اقتصاد تو برای دراز مدت معلومه که این نرفته جلو و ارزیابی نارضایتی وجود داره به نظر من از این ماجرا و نمیتونم بپذیرم. بالاخره طبقه بورژوازی ایران میگه ما این همه مایه گذاشتیم و آخرش به این برسیم که تحریم‌هامون مثلا فرض کن 15 سال بعد لغو بشه، خب این نمیشه. این یکیه. و نکته دوم اون بحث به اصطلاح مربوط به بازرسی‌های نظامیه، ولی در سایر موارد هیچ اشاره‌ای در صحبت‌های به اصطلاح خامنه‌ای وجود نداره. خب مثلا فرض کنید بازرسی از تأسیسات اتمی و بازرسی سازمان انرژی و غیره و اینا، و حتی اون کاهش به اصطلاح میزان سانتریفوژا، یعنی محدود کردن سانتریفوژا به اون نسل اول سانتریفوژا، چون این رو هم حتما رفقا توی این مدت توی این بحث‌ها و اینا متوجه شدیم که اون نسل اول سانتریفوژا در واقع تعداد سانتریفوژن که کهنه شده هستن و چند سال دیگه اصلا از نظر چیز مستهلک شده هستن، یعنی اصلا فایده ای دیگه ندارن چند سال دیگه با این تکنولوژی جدیدی که داره پیش میاد. اینا راجب اینها در سخنرانی خامنه ای هیچ حرفی زده نمیشه. حقیقت امر اینه که اون چیزی که اون وقت خامنه ای با اون در واقع ارزیابی خودش مطرح کرده و گفته نه موافقم، من نه مخالف، و در اینی که هنوز هیچ چیزی به اصطلاح توافق صورت نگرفته که نتیجه بده و این حرفا، این در واقع به نوعی گرفتن تیم دولتی و تیم مذاکره کننده تحت یه چتر حمایتیه، برای که حقیقت امر اینه که یه چنین توافقاتی صورت گرفته و این توافقات رو خودشون هم میدونن صورت گرفته، و بعد از یه مدتی هم که هی اومدن گفتن تکتیک آمریکا غلطه، درست نیست، که خود خامنه‌ای هم بین اشاره میکنه، گفتن اولش که یه فکتشیت میدیم، از طرف خودمون فکتشیت میدیم، که حالا الان من آخرین خبری که دیدم عراقچی گفته که فعلا فکتشیت ایرانی رو ما نمیدیم، برای اینکه خب میدونن چه توافقاتی رو کردن خودشون. و اینکه بیان بشه که خب شما این توافقات صورت نگرفته، این به این معناست که چیه؟ اون نیش حمله مخالفین رو در واقع گرفته باشه، برای اینکه مخالفین نرن برای به اصطلاح تخریب کامل قضیه، و این امکان رو براشون فراهم کرده باشه که به نوعی تو این پروسه جذبشون کنه، کما اینکه با امتیازی که در واقع بهشون داد و از دولت خواست که این تعدادی از مخالفین مثلا منتقد این قرارداد رو برای نظرخواهی دعوت کنن و باشون صحبت کنن، اینا نشون میده که در واقع مسیر همین مسیر خواهد موند و عوض نخواهد شد. به همین خاطر میخوام بگم که ما اون چیزی که توی بیانیه‌مون ما نوشتیم تو اون مسیر اون بیانیه به نظر من چیزی تغییری حاصل نمیشه با این صحبت و سخنرانی خامنه‌ای. مسیر عمومیش همون میمونه. خب یه خاصیت ویژه این بحث خامنه‌ای اون وقت این خواهد بود که یک بخشی از مثل پایه رژیم رو، پایه جمهوری اسلامی رو که نمیتونه با این تحول از نظر ایدئولوژیک کنار بیاد، این رو حفظش بکنه، چون این به هر صورت یه خطر واقعی و جدی برای خود جمهوری اسلامی این بود که خود این توافقنامه با اون میزان از امتیازات وسیعی که بسیار توی این توافقنامه داده شده و امتیازات ناچیزی که گرفته شده، در واقع میشه گفت هیچ امتیازی گرفته نشده به معنایی، این حتی از نظر ایدئولوژیک به اصطلاح جمهوری اسلامی رو در مقابل یه چالش قرار بده و این رو با خطرات خیلی جدی روبرو بکنه. من یه اشاره بکنم فقط به یه جوکی که همون روز من شنیدم، روز به اصطلاح امضای چیز، گفتن توی جوکی بود که در رابطه با همین توافقنامه هسته‌ای، گفتن آقای میره تو خیابون و میگه که من امروز دوتا آخوند دیدم خب بعد میگه که این چه وضعیه، پس اینا رو کی جمع میکنن؟ یعنی میخوام بگم اون چیزی که مخاطره ای که مثلا تو کل این روند وجود داشت، این مخاطره جدی بود و جلو این باید گرفته میشد. و به نظر من یکی از به اصطلاح مشخصات و یعنی یکی از دلایل به سخنرانی خامنه ای و در مورد اون نه موافق و نه مخالف و اون پیشنهاداتی که میکنه در مورد جذب مخالفین و اون رتوریکی که بر علیه غرب، بر علیه آمریکا در مورد بی‌اعتمادی به آمریکا به کار میگیره همینه. دقیقا برای اینه که این از نظر ایدئولوژیک به اصطلاح بتونه این پروسه رو تحت کنترل نگه داره و نذاره که به اصطلاح این پروسه به یه همچین مخاطراتی منجر بشه، کاری که به نظر من خط رفسنجانی این رو خواهد کرد. یعنی اون موضع‌گیری که رفسنجانی کرد و اینکه جزء افتخارات ملی ماست و این قطعنامه و این توافقنامه و اینا، اگر این موضع‌گیری تبدیل به موضع‌گیری رسمی جمهوری اسلامی میشد، دقیقا همین مخاطره رو باش مواجه میشد. از همینجا من میخوام بگم که این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد اولا و تغییر به صورت جدی توش به وجود نخواهد اومد. دوماً این مسیری که الان در پیش گرفته شده، ظاهرا به نظر میاد که این با همون خط رفسنجانی ایناست، ولی به نظر من این مسیر یعنی با اون خط رفسنجانی به اون معنا نیست، برای اینکه تو این مسیر وجود خود خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یک بخشی از این پروسه پذیرفته شده است، از جانب غرب هم پذیرفته شده است. این مهمه. یعنی دیگه اون چیزی که از جانب غرب پیش از این، اگه یادتون باشه دو سه سال پیش، اون تعرضی که به اصطلاح به خود شخص خامنه ای صورت گرفته بود و که بعدم حتی مدت اخیر هم یه دوره دوباره این اوج پیدا کرد و بحث شورای به اصطلاح رهبری رو مطرح کردن، اینا اون موضوعیت نداره. یعنی خود نظام کنونی با رهبر کنونیش اون وقت جزئی از این پروسه‌ای هستند که مد نظر خواهند بود و این اون وقت اینجا یه تمایز معین رو با خط رفسنجانی و با خود رفسنجانی داره که به نظر من این اون وقت در جریان خود بس بهش خواهیم پرداخت که این اون وقت فقط یک تحولی در درون حاکمیت نیست، ریشه های عمیق‌تری داره که این رو من سعی می‌کنم بهش بپردازم. بنابراین با این مقدمات میرم سراغ قسمت دوم و با این که چیه؟ با این که مقدماتی که اون مسیر همین خواهد بود، با تمایزاتی در مثلا سایه روشنهای مختلف و یا جهتگیری‌های مختلفی که توی همین مسیر و در چارچوب همین مسیر پیش میاد که اونها رو سعی میکنیم مثلا بحث بکنیم. خب اگر این هست، بنابراین بریم بپردازیم به این که دلایل این تحول چیه، چی بوده، چرا یه همچی تحولی داریم، ما داریم میبینیم، چه چیزی باعث شده که بالاخره خیلی ها میگن یه تحول تاریخی داره صورت میگیره در رابطه بین ایران و آمریکا، در خود ایران، همه اینا. خب سه تا بحث هست از آسان در مورد این به اصطلاح تحولات و اینا. من یعنی سه تا توضیح عمومی، من خیلی وارد بحث این توضیحات نمیتونیم بشیم، که سه تا توضیح عمومی هست که دو تاش به اصطلاح در واقع چیزایی که من میخوام بگم که اینا دلایل این تحول نیست. به نظر من یه روی کردینه که قضیه رو با ناآرامی‌های وسیع اجتماعی، نارضایتی وسیع اجتماعی، ناآرامی‌های توده‌ای، بعد وضع اقتصادی فلاکتبار مردم و اینها بخواد توضیح بده. روی کرد دوم اینه که این رو با تعرض وسیع به اصطلاح کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی یا رقیب جمهوری اسلامی در منطقه و یا حتی اون وقت به نوعی میشه گفت در ادامه همین روی کرد، یا حتی میشه گفت روی کرد سومی هم اینه که تعرض جهانی غرب باعث شده که این جمهوری اسلامی این عقب نشینی رو بکنه. من فکر میکنم هیچ کدوم از این سه روی کرد یا سه نگرش توضیح علت واقعی این عقب نشینی استراتژیک جمهوری اسلامی نیست. و خیلی کوتاه و خلاصه در مورد اون چیز اول میخوام بگم که در مورد ناآرامی‌های توده‌ای و نارضایتی وسیع اجتماعی و اینها، خب آره در ایران حتما نارضایتی خیلی وسیعه، نارضایتی وسیع اجتماعی وجود داره از عملکرد جمهوری اسلامی به طور کلی و ظرف این دو سال اخیر هم وعده‌ها و وعیدهایی که اینا دادن و متحقق نشده، از اینها خب خیلی نارضایتی وسیع وجود داره. اما نارضایتی وسیع به هیچ وجه به این معنا نیست که خود این نارضایتی چنان فشاری رو اعمال میکنه که دولت و یا رژیم رو وادار به عقب نشینی میکنه. وسیع ترین ناآرامی های توده‌ای رو ما دیدیم که این رژیم در مقابلش ایستاده، مقاومت کرده و عقب نشینی نکرده، ظاهرا عقب نشینی نکرده و وایستاده و سرکوبشون هم کرده. حتی اون نارضایتی وسیع اجتماعی هم در قالب جنبش های اعتراضی بروز نکرده. توی این یک دو سال اخیر جنبش های اعتراضی وسیع رو ما شاهدش نبودیم، نه در سطح اجتماع، یعنی توی مسائل مربوط به مثلا جنبش های اجتماعی مختلف ما شاهدش بودیم، نه برای مثلا فرض کنید تو محلات فقیرنشین شاهد خیزش های عجیبی بودیم، و نه حتی در درون جنبش کارگری ما چنان جنبش های وسیع رو داشتیم که ازش ادعای این رو بکنیم که این رژیم رو با خطرات جدی مواجه کرده بود. اگر نگیم موجودیت رو با تهدید مواجه میکرد، بلکه حتی ریسک‌های بزرگی رو برای جمهوری اسلامی یا خطرات جدی رو براش مثلا فراهم آورده بود. یه همچین اتفاقی ما نداشتیم. توی جنبش کارگری توی یک دو سال اخیر بزرگترین اعتصاب کارگرای چادرملو بود، که اون هم وقتی شما مقایسه میکنید با سندیکای واحد، با تحولات مربوط به سندیکای واحد و تأثیری که اون توی فضای اجتماعی داشت، و یا حتی بعداً تحولات اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و تأثیراتی که اون رو تحولات میذاشت، اینا میبینید که این حتی به اون ابعاد هم نیست، چه برسه به این که به ابعاد یه چیزی برسه مثل جنبش سبز که بگیم خب فرض کنید خطر جدی فوری رو برای تسلط رژیم به وجود می آورده. این اینا نیست، یعنی اینا نمیتونه دلیل عقب نشینی رژیم بوده باشه. از نظر اقتصادی هم به نظر من وضعیت طوری نیست که این عقب نشینی استراتژیکی اینجوری رو توضیح بده. چرا از نظر اقتصادی وضعیت اینطوری نیست؟ برای اینکه خب از نظر اقتصادی بعد از اون اعلام اعمال تحریم ها، تحریم های سویفت و اینها، خب و تحریم بانک مرکزی و سویفت و تحریم مالی و تحریم نفت و همینا، خب وضع اقتصادی به شدت دچار مشکل شد و یه انقباض اقتصادی توی ایران به وجود اومد، تو این شکی نیست. منتها از اون موقع به این طرف ما شاهد یه بهبود آرام ولی خیلی به اصطلاح باثباتی توی وضعیت اقتصادی بودیم. یعنی نگاه میکنید ببینید که نرخ دلار توی مدت اخیر، توی یکی دو سال اخیر خیلی دیگه تنزل پیدا نکرده، توی حد معینی ثابت مونده تقریبا. بعد میزان تولیدات به اصطلاح صنعتی، میزان تولیدات غیر نفتی، میزان صادرات غیر نفتی آهسته آهسته افزایش پیدا کرده. خب یعنی اینا روندهای اقتصادی که ما توی چیز داریم میبینیم، توی همین یکی دو سال اخیر داریم میبینیم. و علاوه بر اینها خب حتی اون فرار سرمایه، اون خروج سرمایه‌ای که ما دوره آخر احمدی نژاد شاهدش بودیم، الان ما توی همچین دوره‌ای به سر نمی‌بریم. علاوه بر همه اینها، بعد از توافق ژنو یک گشایش‌های جزئی، همون 700 میلیون دلار ماهانه‌ای که از به اصطلاح دارایی‌های ایران آزاد میشه، و بعد میزان افزایش قراردادهای به اصطلاح تواتر یا تبادل پایاپایی که، یا حتی اون وارد شدن به پروسه به اصطلاح سواپ یا تبادل ارزی با کشورهای مثل روسیه، انعقاد قراردادهای بزرگ از جمله با روسیه مثل اون قرارداد نفتی بزرگ، اینا همه اینا شواهدی از اینه که وضع اقتصادی خب خرابه، ولی وضع اقتصادی اینطور نیست که بگیم در حال فروپاشیه و یه همچین به اصطلاح عقب نشینی استراتژیکی رو تحمیل میکرده به جمهوری اسلامی در شرایط کنونی. به نظر من اینا نیست در حال واقع. یه نکته آخرم بخوام در این رابطه بگم، ممکنه که رفقای مثلا کسی فکر کنه که بگه که خب کاهش قیمت نفتی همچی چیزی داشته، همچی تأثیری داشته توی به اصطلاح اقتصاد جمهوری اسلامی، که به نظر من این هم نیست. به این دلیل خیلی ساده این هم نیست که بعد از به اصطلاح از دست دادن بازارهای نفت ایرانی، نفت ایران در سطح جهانی، خب یعنی حقیقتا نفت در کل بودجه جمهوری اسلامی ایران امروز نقش بسیار کمتری رو ایفا میکنه تا مثلا فرض کنید همین نفت در بودجه عربستان سعودی. خب یعنی اینطوری نیست، یا در بودجه کویت مثلا، یعنی یا کشوری که به طور مشخص تحت فشار قرار گرفته و به شدت تحت فشار قرار گرفته و اون ونزوئلاست. که نفت توی بودجهش نقش سنگین‌تری رو ایفا میکنه تا در ایران. به نظر من کاهش قیمت نفت رو اینا تونستن باهاش کنار بیان، چون اقتصاد ایران اقتصاد نیرومندیه که بازار داخلی نیرومندی داره و صنعت از نظر صنعتی توانایی نیرومندی داره، از نظر کشاورزی هم همینطور، و اینا تونستن اون رو بالاخره به درجه جبران کنن. فشار اومده بهشون هست، ولی میگم مجموعه این فشارها به نظر من هیچ کدومشون، یعنی از اون عوامل داخلی چه از ناآرامی‌های توده‌ای و چه از به اصطلاح از نظر اقتصادی، هیچ کدومشون دلیل توضیح دهنده یه همچین عقب نشینی نیستن و همچین شکستی یه همچین عقب نشینی استراتژیکی رو توضیح نمیدن. میرسیم به فاکتور دوم که در مورد تحولات منطقه و به اصطلاح لشکرکشی یا اون سختبندی رقبای منطقه است توی دو سه سال اخیر و در دوره بلاواسطه منتهی به انعقاد این توافقنامه. آیا این باعث نشده که به اصطلاح جمهوری اسلامی هم عقب نشینی استراتژیکی رو تنبیه بده؟ مشخصا این خطیه که از جانب در واقع اون جریان رژیم چنجی افراطی مثلا مجاهدین این رو به شدت اینو میکنه، علم میکنه که بله اونا که حتی خیلی صریح این رو به عملیات طوفان قاطعیت عربستان در یمن مربوط میکنن که طوفان قاطعیت عربستان در یمن این باعث شد که رژیم ولایت فقیه خلاصه جام زهر بخوره و این حرفا. به طور خلاصه بحث این خط یا این تحلیل اینه که این تحولات تو منطقه باعث شده که این همچی چیزی بشه. این تحولات منطقه اون وقت چیه؟ بیشترین چیزه این تحولات این منطقه، بیشترین به صدا تاکید روی فاکتور تحولات منطقه با توجه به سختبندی اخیری که در یمن صورت گرفته و با توجه به اون چرخش دولت افغانستان به سمت به اصطلاح به نفع عربستان در ماجرای یمن، با توجه به اینهاست که این صورت میگیره. حقیقت امر اینه که در یک دو سال اخیر تحولات منطقه تحولات بسیار پیچیده‌ای بود، افت و خیزهای بالایی داشت برای خود جمهوری اسلامی هم همینطور، ولی در مجموع وقتی شما به تحولات منطقه نگاه کنید توی یک دو سال اخیر اتفاقا وزن جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده و کاهش پیدا نکرده. عرصه‌های مختلف رو میشه درش دید. در سوریه در دو سال اخیر به استثنای مورد ادلیب، که مورد ادلیب هم برمیگرده به همین دوره بلاواسطه به اصطلاح مربوط یا منتهی به همین انعقاد قرارداد یا توافقنامه، به استثنای مورد ادلیب شما وقتی دو سه سال اخیر رو نگاه میکنید میبینید که در سوریه اینا دولت سوریه مونده سر جاش و تمام اون بسیجی که از طرف چی صورت میگرفته، از طرف مثلا غرب و عرب کشورهای عرب و ترکیه و همینا صورت میگرفته برای جا به جایی برای از بین بردن مثلا رژیم بشار اسد، دولت بشار اسد، اینا ناکام مونده و اتفاقا در غرب حتی در خود آمریکا حتی صداهایی که مثلا میگن که بالاخره باید یه جوری با بشار اسد کنار بیایم، ما این داره افزایش پیدا میکنه. به همین خاطر میخوام بگم در سوریه یه همچین تحولی رو ما شاهدش نیستیم که بگیم جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار قرار گرفته و باخته اون عرصه رو، اینطور نیست. ترکیه به نظر من خیلی بیشتر باخته تا سوریه. ترکیه ای که چیه؟ ترکیه ای که با ادعای خیلی بزرگتری به اصطلاح این وسط اومده، اون انتظارات که بسیار بسیار بیشتری رو داشت از جمهوری اسلامی که هیچ وقت با این انتظارات صریح و روشن خودش رو تبیین نکرده بود. ظهور داعش توی عراق به نظر میرسید که ضربه بزرگی است به جمهوری اسلامی، اما توی همین فاصله در این به خصوص بعد از ظهور داعش، خب ما دیدیم که در عراق ظهور داعش تبدیل به اهرمی شد. برای چیه؟ برای یه جابجایی‌هایی به زیان ایران. خب برداشتن مالکی، که اتفاقا تو اون ماجرای برداشتن مالکی اون وقت ما دیدیم که خود جمهوری اسلامی ایران نه تنها ایستادگی نکرد در مقابل برداشتن مالکی، بلکه همراهی کرد با برداشتن مالکی و جایگزین العبادی به جای اون، به این علت که این ظهور داعش، یعنی این اهرم فشاری که تو اونجا شکل گرفته بود بر علیه جمهوری به اصطلاح بر علیه جمهوری اسلامی و سوریه و اینها، این اهرم فشار در این حال فرصتی بود برای شکل گیری صفهای جدیدی که این رو بعدا بهش اشاره خواهیم کرد، که این صفحه جدید رو ما تو خود عراق اون وقت داریم میبینیم که از همون موقعی که اینا به اصطلاح بخشی از نفوذ خودشون رو با مالکی کنار گذاشتن و به درجه پایینتری از نفوذ و تقسیم این عرصه نفوذ با آمریکا رضایت دادن با العبادی، یعنی گذاشتن العبادی در واقع چیزی غیر از این نبود، بعد از این ما اتفاقا شاهد یه دوره ای از همکاری های ناگفته و نانوشته و شاید هم گفته و نوشته و عملی در میدان جنگ بر علیه داعش در عراق ما مواجه هستیم. و اتفاقا از اون موقع بعد ما می‌بینیم که کفه به ضرر به اصطلاح اون جریان حامی داعش و اون بلوک به اصطلاح معروف به این کشورهای، حالا که میگن مفسرین غربی میگن بلوک شیعه و سنی، اون بلوک سنی چنین چیزی هم نیست البته، به زیان اونها به اصطلاح عوض شد. و آخرین نمونهش این آزادی تکریت بود که توی این روند ما اصلا میگم همکاری های خیلی روشنتری رو بین دو جریان چیز دیدیم، دو جریان یعنی دو نیروی اصلی درگیر در ماجرا بین که آمریکا و ایران باشه. و در خود آمریکا هم از نظر تو ادبیات سیاسی آمریکا تو سطوح بالا، یعنی حتی ژنرال های فرماندهی مثلا فصل و ستاد و اینا، میدیدیم که چه ارزیابی مثبتی دارن از نقش ایران نسبت به در عراق. فاکتور آخر در رابطه تحولات منطقه فاکتور یمنه که این رو به عنوان یه دلیل مطرح میکنن و میگن که جمهوری اسلامی تحت فشاره، که این دیگه راستش حقیقتا خنده‌داره. خب خنده‌دار به این معنا که نفس این که دولت عربستان برای مقابله با حوثی‌های یمن لشکرکشی رسمی میکنه و یه ائتلافی رو رسما اعلام میکنه بین 10 کشور برای مقابله با یک گروه به قول خودشون شبه نظامی یا تروریست یا هر چیزی، نفس این ماجرا برای عربستان پیروزی که نیست، هیچی، شکسته. شما مقایسه بکنید با ایران که مدت‌های طولانی در سوریه در حال عمل بوده بدون اینکه اصلا رسما اعلام جنگ بکنه، بدون اینکه دارام دروم بکنه و بگه من ائتلاف عظیمی تشکیل دادم و غیره، حتی بدون اینکه بگه که ما پاسدارامون رو فرستادیم اونجا، ولی پاسداراشون رو فرستاده بود، آهسته آهسته داشتن کارشون رو میکردن و عملیاتشون انجام میدادن و واحدهایی از ارتش سوریه رو رهبری میکردن و کارشون رو میکردن میرفتن جلو. این ناتوانی عربستان نشون میده که یه همچی کاری رو نمیتونه توی یمن بکنه، نتونسته تو یمن بکنه. یه دولت دستنشاندهشو نتونسته حتی تو عدن که پایگاه قدرتشون بود تو جنوب یمن، حتی تو اونجا نتونسته این رو حفظ بکنه. این از نظر به اصطلاح عمومی، یعنی سطح مداخله عربستان با این سطح بالای ریسک، یعنی ریسک، اینا وارد ریسکی شدن که اصلا میتونه موجودیت خود خاندان آل سعود رو به عنوان یه خاندان حاکم به خطر بندازه. این علامت قدرت نیست، این علامت ضعفه. همین ضعف اون وقت ما تو خود جریان همین مدت اخیر ما دیدیم. یعنی اون ائتلافی هم که اینا اعلام کردن بین 10 کشور که کشورهای یه سریشون که مینی کشورن، همون کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، عمان که اصلا باشون نرفته، علاوه بر اینها اون کشورهای بزرگی که هستن توشون که مصر و پاکستان و بعد ترکیه که اعلام حمایت سیاسی کرده بود، مصر و پاکستان رو تمام تلاش‌های عربستان برای اینکه مصر و پاکستان رو بتونن از نظر نظامی حقیقتاً درگیر ماجرا کنن ناکام مونده، شکست خورده. دلایل کاملاً روشنی داره. مصر و پاکستان هم ارزیابی خیلی روشن‌تری دارن از وضعیت توازن قوا تو خود منطقه یک و تو خود یمن. یک کشور 25 میلیونی که من از اطلاعاتم بگم 54% مردم یمن مسلحن، اسلحه دارن. 54%، یعنی بیش از 10 میلیون اسلحه سنتاً توی این یمن بوده. خب اینا همشون اسلحه هاشون رو برمی دارن و یمن کشوری نیست که به همین سادگی تابع مثلا یه دخالت خارجی بشه. این یه تاریخ معینی داره. یه بخشی از این یمن تا چند سال پیش، تا 20 سال پیش به اصطلاح جمهوری دموکراتیک خلق یمن بود تو جنوب یمن. یعنی سنتایی داره، ناسیونالیسمی داشته برای خودش، ناسیونالیسم چپی داشته برای خودش. بعد اینا چیزایی نیست که به همین سادگی بتونی شما اینا رو جارو کنی و بری پی کارت. یعنی چه کاری رو نمیتونیم بکنی شما. شما بخوای مقایسه بکنی، خب این ابعاد به صورت دخالت نظامی عربستان تو یمن مشخص بود و مصر علاوه بر این دلایل دیگه‌ای هم داره که چرا مصر اصلا نرفته وارد این چیز بشه، این جدال به معنای واقعیش بشه، برای اینکه هم از نظر سیاسی مصر دچار مشکله و هم از نظر اقتصادی. از نظر اقتصادی درگیری در یمن و بسته شدن باب المندب میتونه به خطر بندازه کانال سوئز رو. کانال سوئز یه شریان حیاتیه و مصر منفعت حیاتی داره تو اینکه کانال سوئز باز بمونه و نه اینکه بسته بشه. این میتونه اون رو ببنده. این از نظر اقتصادی میتونه مصر رو خفه کنه. بنابراین عربستان باید پول فراوانی بده برای اینکه مصر رو راضی بکنه. اما حتی در این صورت هم ممکنه مصر این کارو نکنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که در مصر چپ و راست دادگاهاش دارن بر علی اخوان المسلمین حکم اعدام صادر میکنن، برای رهبران اخوان المسلمین دارن حکم اعدام صادر میکنن. در یمن اون وقت خود اخوان المسلمین بخشی از اون نیروی هستن که عربستان داره به حمایت از اونها داره دخالت میکنه و بر علی حوتی ها و اینا داره میجنگه. علاوه بر این خود القاعده در واقع اعلام حمله عربستان بخشی از چیز به طور زمینی حمایت از القاعده هم هست. یعنی مجموعه این تعبیرات رو وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید ارزیابی جمهوری اسلامی ایران از این که آقا جان عربستان در یمن پوزش به خاک و مالی دو خواهد شد ارزیابی درستیه، ارزیابی واقع‌بینانه. این ارزیابی روش از قبل هم داشت. همین چند روز اخیر هم شما در واشنگتن پست این رو دارن تایید می‌کنن، در فارین پالیسی دارن این رو تایید می‌کنن، همه اینا هم دارن، کارشناسای غربی هم دارن میگن آقا جان اینجا وضع خطرناکه. و به همین دلیل همون وقت از ابتدا حمایت آمریکا برخلاف اون چیزی که ممکنه حالا توی بخشی از چیزهای چپ خب خیلی آگراندیسمان بشه، بله حمایت کرده آمریکا از عربستان و غیره و اینا، ولی حمایتش حمایت نصف نیمه‌ای بوده، حمایت کاملی نبوده. اینو باید دید، حمایت کاملی نبوده. چجوری حمایت کامل نبوده؟ حتی پیش از حمله به یمن در بررسی ماجرای یمن و در ماجرای قطعنامه‌ای که در حدود یک ماه قبل از این حمله در شورای امنیت صادر شده بود، در اون قطعنامه که از سوی کشورهای عربی هم در واقع این پیشنهاد شده بود، تو اون قطعنامه اینا در واقع به اصطلاح محکوم میکنن حوتی ها رو و میگن که دولت مشروع آقای هادی باید کماکان سر جاش بمونه و باید بره جلو. همه اینا در اون قطعنامه عربستان و کشورهای به اصطلاح مورد حمایت عربستان، یعنی کشورهایی که پشت این قطعنامه بودن و لابی میکردن، موفق نشدن که در اون قطعنامه بندی مربوط به به اصطلاح مشروع کننده ای مربوط برای به عملیات نظامی واردش بکنن. یه همچین چیزی، چون اینا بسیار مایل بودن که اون قطعنامه مشروعیت حقوقی بین المللی بهشون بده و بتونن با اون قطعنامه، به استناد اون قطعنامه بگن که این دخالت ما دخالت مال سازمان ملل، که اینو موفق نشدن، یعنی پیش از این شکست خورده بودن، یعنی آمریکا نیومد پشتشون برای یه همچی چیزی. یه حمایت سیاسی محدودی کرد و الان هم اگه دقت بکنید حمایت سیاسی آمریکا محدوده. در اروپا هم این حمایت محدودیه، حمایت وسیع نیست، حمایت جدی فعالی نیست. نه تنها این، بلکه هم در آمریکا و هم در اروپا اتفاقا مباحث داره بالا میگیره به اینکه آقا جان برعکس این عربستانی که ما میبایستی خلاصه فشاری بیاریم بهش، که این رو ما بعدا واردش خواهیم شد. و همین خاطر به نظر من بحث در مورد اینکه تحولات منطقه باعث عقب نشینی جمهوری اسلامی شده، این بحث هم به نظر من بحث بیراهیه، بحث نادرستیه و توضیح دهنده کلا واقعی نیست. و کسی که بخواد از این بحث بخواد توضیح بده، اون وقت نمیتونه نتایج این تحولات اتمی رو بتونه تشخیص بده. این حرفا، چون این بحث به این معناست که آقا جمهوری اسلامی تسلیم شده است و تموم شده است و همه چیز اینا، که این اینطوری نیست. این بحث جمهوری اسلامی رو به عنوان یک رژیم میبینه، ولی جامعه ایران رو، بورژوازی ایران و اینا رو نمیبینه. به نظر من این تحول ریشه‌های عمیق‌تری داره تو خود به اصطلاح جامعه ایران، خب، و اون ریشه‌های عمیق‌تر رو هم توی جابجایی درون طبقات و به خصوص تو جابجایی آرایش سیاسی ایدئولوژیک درون طبقه حاکم، یعنی درون بورژوازی، و مسلط شدن یه به اصطلاح یک خطومش استراتژیک به طور فائقی در اون باید این دلایل رو جستجو کرد. خب قبل از اون بذارید من یه چیز دیگر هم بگم، یک نکته ای رو بهش اشاره بکنم و بگم که این رو از قلم افتاد، لازمی که حتی نکته هم نیست، یک کمی بیشتر توضیح بدم راجع بهش.
خب این تحولات منطقه‌ای رو ما صحبت کردیم، طرف تو چه تحولات جهانی هم بخوام بگم که تحولات جهانی هم به گونه‌ای نبوده که جمهوری اسلامی رو اونقدر تحت فشار قرار بده که به اصطلاح جمهوری اسلامی هم به این سازش بده، هم به این به اصطلاح توافق نامه بده. برعکس، اتفاقاً در تحولات جهانی در دو سه سال اخیر به زیان آمریکا رقم خورده، به زیان آمریکا رقم خورده، به زیان غرب رقم خورده حتی. یعنی یه جایی ما ببینیم که عرصه‌ای رو ما ببینیم که غرب درش ناکام مونده. غرب نتونسته جلوی عروج چین رو بگیره به عنوان یه قدرت فائقه، به عنوان یه قدرت یا فائقه که هنوز زوده بگیم، به عنوان یه قدرت مطرح در عرصه جهانی. نتونسته مانع تشکیل اون بانک کشورهای بریکس بشه، که همون بانک معروفی که در واقع برای سرمایه‌گذاری کشورهای بریکس تشکیل شده و در واقع به عنوان رقیبی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول داره عمل میکنه، چون جفت اون نهادها خب اینو میدونیم که تحت کنترل آمریکا هستن. ما در اروپا یه بحران سنگین رو داریم، بحران سنگینی که من وارد جزئیاتش نمیشم، از نظر اقتصادی وضعیت در چه وضعی است که اون رو بماند، اما از نظر سیاسی ما داریم میبینیم که این بحران به جایی رسیده که در برخورد به مسئله روسیه ما داریم شکاف رو تو اروپا داریم به طور رسمی میبینیم، که یه سلسله کشورهای اروپایی، شمال اروپا، کشورهای بالتیک خواهان اینن که هرچی بیشتر اسلحه بگیرن و هرچی بیشتر اون خطر روسیه رو بزرگ کنن که برن تو اون چارچوب به اصطلاح تقابل نظامی با روسیه و غیره و اینا. علتش مشخصه چیست؟ چون همه این کشورها، کشورهای بالتیک، کشورهایی هن که از نظر اقتصادی وضعشون خرابه، به شدت خرابه، به استثنای لهستان که لهستان امیدواره که تو این وسط اون وقت نقش مرکزی تری رو دست بیاره، اما تمام این کشورهای بالتیک و این کشورها کشورهایی هن که اون به اصطلاح پولهایی که از محل صندوق بازار واحد اروپا در اختیارشون قرار میگیره همه اینا تا یک دو سال دیگه تموم میشه. یعنی دیگه هیچ کمکی از جانب اینها و دیگه سرازیر نخواهد شد. یعنی این سرچشمه خشک بشه، وضع اقتصادی از اینی هم که از خرابتر میشه و اینا امیدوارن با افزایش این تنش و درگیری با روسیه بتونن از اون طریق نظامی، اون وقت از اون طریق اقتصاد جنگی، اون وقت بتونن اینا رو جبران کنن. دلایل پایش ایناست. برعکس اون وقت شما تو جنوب اروپا دارین میبینید که یه سلسله کشورهای متعددی از اتریش شروع میشه این کشورها تا میره تا ایتالیا و یونان و اسپانیا و همه اینا خانه اینن که آقا تموم بشه این تحریم ها و اقتصادشون نمیتونه تحمل کنه این مثلا فقدان این صادراتی رو که اینا داشتن، بازار روسیه رو نمیتونن فقدانش رو جبران کنن، به کجا میخوان صادر کنن؟ یعنی اینا این وضعیتی که ما تو اروپا داریم و این شکاف سیاسی رو ما داریم میبینیم و این وضعیت نامناسبیه برای اروپا، برای کل غرب به طور کلی. به نظر من البته این رو هم تاکید بکنم که آمریکا در شرایط کنونی یه اروپای متحد رو میخواد، یه اروپای متحدی که باهاش همخط باشه، نه اینکه بر علیهش باشه، ولی همچین اروپای متحدی رو میخواد. ولی این اون وقت تو اروپا این شکاف رو وقتی از این طرف میبینید، از این طرف هم میبینید که اون نیروهای مرکزی، قدرت‌های مرکزی اروپا، آلمان و فرانسه دارن بازی دوگانه‌ای رو دارن میکنن، که به قول اون مدیر استراتفور آی فریدمن، مسئله اینه که ما نمیدونیم آینده آلمان چه خواهد بود، آلمان کجا خواهد ایستاد. کسی که این رو بدونه میدونه که تحولات آینده چند سال آینده چه خواهد شد، ولی این وضعیتیه که هیچ کس نمیدونه. خب این وضعیت اون وقت برای غرب وضعیتی نیست که بگیم که این به اصطلاح پیشرویایی کرده و از این پیشرویا اون وقت جمهوری اسلامی ایران بیشتر تحت فشار قرار گرفته. در روسیه غرب عملا شکست خورده در بزانو کشوندن اقتصاد روسیه. اقتصاد روسیه، من قبلا هم صحبت داشتیم در این مورد، اقتصاد روسیه تو این مدت رو پای خودش وایستاده، رشد کرده و افت که نکرده هیچی، رشد کرده، رشدش محدود بوده ولی رشد کرده. منتها فاکتور مهمتر که شاید از اون میزان رشد محدودش مهمتره، فاکتور مهمتر اینه که در سال 2015 به صفحات اقتصادی شما مراجعه کنید، در سال 2015 قوی ترین ارز دنیا روبلی شده که تحت فشار تحریم آمریکا و غربه. یعنی نسبت در همین سه ماهه اول سال 2015 ارزش روبل نسبت به دلار 15% افزایش پیدا کرده و نسبت به یورو 20% افزایش پیدا کرده. یعنی اون این کشوری که چیه؟ کشوری که تحریم‌های وسیعی هم بر علیهش اعمال شده و هر روز هم داره بر علیهش کمپین گذاشته میشه. خب این در اوکراین هم که ما داریم میبینیم آخرین شکست‌های مثلا دولت اوکراین رو ما دبالسوو دیدیم و بحثش هم مفصل کردیم. عنوان آخرین چیزی که توی این عرصه شاید بشه گفت شاید خیلی بسیار مهمتر حتی از این تحولات، اون بانکی بود که اعلام چین به اصطلاح دو هفته پیش به اصطلاح خبر اعلامش تو رأس رسانه‌ها اومد، اون بانک توسعه آسیایی که جدا از اون بانک مشترک بریکس، این بانکی که توسط خود چین اعلام شده و اون بانک توسعه کشورهای آسیایی که برای سرمایه‌گذاری در کشورهای تسهیل سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیایی است. وقتی این بانک خبرش اعلام شد، آمریکا رسما این بانک رو به عنوان یه چیز خطا، یه چیز به اصطلاح خطای فاحش، یه چیز ناقص، یه چیز خیلی بد اعلام کرد و شروع کرد به کمپین کردن بر علیهش. به عنوان چی؟ به عنوان رقیب بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و تمام تلاش شروع کرد برای اینکه این بانک رو از همون ابتدا ایزوله کنه، منزوی کنه. خب بعد از مدت کوتاهی از اروپا، انگلیس به عنوان اولین کشور اروپایی اعلام آمادگی کرد برای همکاری با بانک توسعه آسیایی چین. انگلیسی که متحد نزدیک، یعنی دیگه به قول اون قدیما به چیز میگفتن، به تونی بلر میگفتن توله‌سگ جورج بوش دیگه، اینا اون وقت اعلام همکاری کردن برای چی؟ برای اعلام آمادگی کردن برای همکاری با بانک توسعه چین. پشتبند انگلیس، آلمان و فرانسه و همین هم اعلام کردن گفتن ما هم هستیم، ما هم میخوام بیایم. روسیه هم که خیلی برنامه‌های مفصلی داره برای همکاری با این بانک به اصطلاح توسعه آسیایی چین، و بعد اون اینا که حالا برنامه‌های بسیار مفصل‌تری هم دارن روسیه و چین اینا، برای اون جاده ابریشم که میگن بزرگترین پروژه تاریخ بشره، بزرگترین پروژه تاریخ بشره که سرمایه گذاریش ابعاد شاید چند صد میلیاردی رو با خودش ارمغان خواهد آورد. خب تو این وضعیت اون وقت از اون طرف از روسیه و چین بارها این سیگنال هایی برای چیز هم اومده، به سمت ایران هم اومده، چه به سمت چه تو عرصه انعقاد قراردادهای میلیاردی و چه تو عرصه باز شدن به صورت چشم انداز استراتژیک، این سیگنال هایی رو دادن که حاضرن ایران رو بپذیرن به عنوان عضو پیمان شانگهای و غیره و غیره و غیره. این سیگنال ها ولی بی جواب موند. میخوام بگم از نظر جهانی وضعیت هیچگاه در سالهای اخیر برای ایران مساعدتر از این لحظه کنونی یا این لحظات کنونی نبوده. یعنی دقیقا تو موقعی که ایران چنین امتیازات وسیع رو داد، اتفاقا در مناسب ترین وضعیت نسبت به این چند سال گذشته قرار داشت. تحریم ها رو بالاخره پشت سر گذاشته بود، حالا باشه یه جوری داشت کنار می اومد، انتباه پیدا کرده بودن با همون اقتصاد چمدونی و پول چمدونی و اقتصادی که نفت توش نقش کمتری داره و همه اینا رو باشه رسول داشتن کنار می اومدن و از نظر جهانی هم چشم‌اندازهای جدیدی داشت براشون باز می شد. درست تو این وسط این مهلکه اون وقتی همچین قرارداد رو امضا میکنن. چرا؟ این سوال به نظر من این چیزیه که اون وقت تمام ناظران رو، وقتی شما میبینید رئیس CIA میگه امتیازاتی که ایران داد ما شوکه شدیم. خب چرا این امتیازات رو ایران داد؟ واقعا فهم این ماجرا چه جوریه؟ اینجا اون وقت برمیگرده به تحولات درون بورژوازی ایران. من فکر میکنم اینجا بورژوازی ایرانه که باید فهمید که تو بورژوازی ایران چی داره میگذره، نه توی سطح به اصطلاح ژئوپلیتیک منطقه و اینا. ژئوپلیتیک منطقه ما دیدیم همین پریروز، دوباره فارین پلیسی بود مقاله نوشته فارین پلیسی که ایران قوی تر از اونی که بشه مهارش کرد. اسم عنوان مقالهش هم گذاشته میشن ایمپاسیبل، مأموریت غیر ممکن. این کشور قوی تر از اونیه که شما بتونی مهارش کنی. یک کشور 80 میلیونی با این زیر ساخت‌ها و با این جامعه پیچیده و مرکب و با این درجه از اصل پیشرفت صنعتی و اینا تو منطقه رو نمیشه مهار کرد. اینا روشنه. خب چه اتفاق افتاده؟ اینجا به نظر من باید برگردیم به درون، میگم اون صفنگی درون بورژوازی رو باید ببینیم. برمیگردم من به اون جنبش سبز. خب حالا برگردیم به اون تیتری که داشتیم. از جنبش سبز، خب جنبش سبز جنبشی بود که شکست خورد. جنبش سبز شکست خورد، بسیار خوب. ولی بعد از جنبش سبز ما چی داشتیم؟ به نظر من این شکست جنبش سبز یک مؤلفه بسیار بسیار مهمیه توی سیاست ایران، چون شکست جنبش سبز شکست یک جریان وسیع دومینانت یا مسلط اجتماعی، از نظر هژمونیک مسلط اجتماعی در خیابون بود. یعنی این جریان تو خیابون شکست خورد و نه از نظر هژمونیک. از نظر هژمونیک نه تنها شکست نخورد، بلکه تو سطوح مختلفی برای پیشگیری از اون ابعاد اون وقوعی همچی چیزی، رابطه‌ای که در درون جمهوری اسلامی بود، یعنی اون بلوک هژمونی که مقابل جنبش سبز که بلوک همین در واقع اون موقع از متشکل از احمدی نژاد و خامنه‌ای و تمام این اصولگرایان و اینا بودن، حالا با ترکیبای متفاوتی، با یه اسم چیز متفاوتی با هم دیگه، یه بلوکی بود که اجزای متفاوتی داشت و اجزایی بودن که بعداً اسلام متناقض با هم دیگه هم بودن و اینا، ولی اون بلوک متقابل اون وقت هژمونی اون بلوک عملا با چالش جدی مواجه شد. این چالش جدی اون وقت از سوی نیروی می اومد که این نیرو نبض اقتصاد یا شریانهای اقتصاد و شکل دهی به جریانهای فکری تو جامعه دستش بود. خب این نیرو رو شما تو خیابون زدی سرکوب کردی، یا جناح به صورت نارنجک اندازش رو سرکوب کردی، ولی برای مهارشون وقت اون سیاست معروف جذب حد اکثری رو در پیش گرفتن. که اون جذب حد اکثری چی بود؟ جذب حد اکثری چیزی نبود جز تلاش برای جذب این نیرو، این پایه اجتماعی، از طریق دادن امتیازات وسیع و مفصل. اتفاقی اون وقت میفته اینه که تمام به صورت اون بلوک مقابل، بلوکی که ظاهرا پیروز قضیه بود از اصولگرایان و غیر و غیره، که بماند حالا چقدر از اونها حقیقتا چقدر از اونها از نظر مزامین اجتماعی با این خود جنبش سبز مشترک بودن، این هم بماند، چون از جهتگیری های اجتماعی و اینها بعدا معلوم شد که مخالفت اونها مثلا فرض کنید با خطی که تو خطی که احمدی نژاد داشت و با ظاهرا با هم تو یه بلوک داشتن، مخالفت اونها بسیار عمیق‌تر بود و پیوندهاشون با اتفاق با سران و جنبش سبز بسیار تنگاتنگ‌تر بود از پیوندهایی که با احمدی نژاد داشتن. چرا؟ چون این مزامین اجتماعی مشترکی رو اینا رو به هم متصل می‌کرد. خب از همونجا ما می‌بینیم که یه مسابقه‌ای برای چی شروع میشه؟ برای رقابتی شروع میشه برای امتیاز دادن به این جنبش سبز، برای اون جذب حد اکثری. این رقابت چه جوریه؟ این رقابت توی سطوح مختلفی ادامه داره. از قانون گذاریش بگیرید که همون موقع مجلس میاد قوانین رو وضع میکنه در مورد اینکه فقط افراد بالای لیسانس میتونن، البته به استثنای مثلا فرض کن کسانی که ما تحصیلات روحانی دارن، در حوزوی دارن و اونها هم با یه مقداری از تحصیلات حوزوی میتونن و بیان و به صلاحی بیان و نماینده مجلس بشن. از اون سطحش بگیری تا حتی نمایندگان یعنی تا شهردارهای محلات و دیکورها که برای اونها هم میگن که تحصیلات باید برای لیسانس داشته باشن، که به این معنا میشه که در واقع هیچ کارگری نمیتونه شهرداری یه محله بشه حتی. یعنی تلاش برای چیه؟ برای این که آپارات دولتی رو از عناصر نامطلوبی که برای طبقات فرهیخته جامعه نامطلوبن پاک کنن. از اینجا این شروع میشه، این امتیاز دادن به طبقه بورژوازی. از این شروع میشه تا میره گسترش پیدا میکنه تو سطوح مختلف اجتماعی. در سیاست خود دولت احمدی نژاد ما این رو اون وقت با تغییر سیاست دولت احمدی نژاد از اون عدالت خواهی اولیه‌ای که دو دور اول داشت به سمت اون ایرانگری ثانویه میبینیم که در دور دوم داشت، و اون ایران و ایرانی گفتن و کوروش گفتن و این حرفا، و همراه با اون وقت اون تاکید بر تساهل اجتماعی که میبره این رو و به سمتی که به صورت چیه در به صورت دولت احمدی نژاد رو به عنوان یک دولتی که چیه خیلی بازه به سمت هنرمندا. یادمونه که اون موقع دیدارهای به اصطلاح مشایی با هنرمندان و کمک به هنرمندان، خانم هدیه تهرانی و غیره و غیره، این تصویری که قرار اونجا داده بشه. و این تمام این تلاش برای چیه؟ برای اینی که این طبقه متوسطی رو که تو جریان جنبش سبز یه ظرفیت به اصطلاح اعتراضی خودشو تو خیابون به نمایش گذاشته بود و از اهرم‌های به اصطلاح ساختار اجتماعی دستش بود، تو خود آپارات دولتی، تو خود آپارات بوروکراسی، تو شرکت ها، تو همه اینا نقش تعیین کننده داشت، اینو جذب کنه به سمت خودش. احمدی نژاد تو این هم موفق نشد، اصلا موفق نشد، برای اینکه احمدی نژاد نماینده مورد این جریان، مورد اعتماد این جریان نبود. احمدی نژاد از چند نظر نماینده مورد اعتماد این جریان نبود. یکی اینی که احمدی نژاد اون رتوریکی رو داشت که به اون پایه در واقع جواد مواد در اون جنبش سبز برمیگشت که اینا براشون آشناپذیر بود با اون. دوم در سطح در خود به اصطلاح آپارات دستگاه دولتی رژیم حرفایی که این میزد خب میتونست بارها هم گفتن این حرفایی که شما میزنی خطرناکه برای جامعه، ترک کردن خانه 1000 متری نمیدونم بلای چیز، کشور به اندازه کافی ثروتمند است، فقط این پول را باید توزیع کنیم پخش کنیم، اینا برای اونوریا خطرناک بود. یعنی احمدی نژاد نمیتونست نماینده هم چیزی باشه، نتونست اینا رو جذب بکنه. از نظر بین‌المللی هم، از نظر بین‌المللی هم سیاستی که مورد نظر احمدی نژاد بود متفاوت بود. سیاست مورد نظر احمدی نژاد به اصطلاح مقابله با غرب بود، از نظر ایدئولوژیک هم مقابله با غرب بود، در حالی که این طبقه مسلط اونجا اتفاقا از نظر ایدئولوژیک معیارها و هنجارهای ایدئولوژیکش از غرب میگرفت، از لیبرالیسم غربی میگرفت و نه از به اصطلاح چیزایی که کانتکست های دیگه‌ای که احمدی نژاد مثلا فرض کن بهش متصل بود، امام زمانی یا هر چیز دیگه‌ای، اینا برای چیزی نبود. بورژوازی ایران از همون دوران مشروطیت که قانون اساسی خودش رو از قانون اساسی بلژیک و اینا، بلژیک و فرانسه و اینا به اصطلاح تدوینش کرده بود، بر اساس اونا تدوین کرده بود، این سمپاتی و این گرایش تو به غرب و بورژوازی ایران بوده و اتفاقا توی 30 سال 30 و خورده سال جمهوری اسلامی اینه که همراه با تقویت لیبرالیسم در درون خود ایران اون وقت تبدیل شده به جریان اصلی و مسلط به اصطلاح هژمونی که توی ایدئولوژی و ساختار به اصطلاح اجتماعی و دولتی ایران. من حالا برای اینکه برگردیم به اون قسمت دوم عنوان، خب گفتیم که این رابطه بین اینها اون وقت یه همچین رابطه‌ای بود بین جناح‌های مختلف، فراکسیون‌های مختلف درون قدرت تو جمهوری اسلامی و لایه‌های مثل خود طبقه، یعنی خود طبقه بورژوازی. این رابطه توی سطح اون وقت، تو سطح دولتی، دولت اینجا من معنای وسیع کلمه به کار می‌برم، نه اون کابینه احمدی نژاد، توی سطح دولتی اون وقت تا حدی جلو میره که بخشایی از دستگاه دولتی، یعنی قوه قضاییه مثلا یا مجلس مثلا، بر علیه بخشای دیگری از دستگاه دولتی که اون زمان دولت احمدی نژاد میشد مثلا، بر علیه بخشای دیگری از دستگاه دولتی تبانی میکنن با قسمتهایی از بدنه خود طبقه، یعنی دستگاه دولت رو تضعیف میکنن، دولت به معنای کابینه، دولت به معنای اون جریانی که امور رو در دست خودش داره، اجرایی رو، رهبری قوه مجریه، اونو تضعیفش میکنن برای که بتونن حاکمیت طبقاتی رو تحکیم کنن و نگه دارن. خب متقابلا گفتم اونور هم این تلاش رو کرد، خب تلاش اونور ناموفق موند برای که اونور نماینده اوریجینالی برای این همچی بحثی نبود. من یک نمونه رو براتون مثال میزنم که اون نمونه، از اون نمونه برمیگردیم به اون عنوان وسطی این بحث که مربوط به اتاق بازرگانی میشد. همون موقع ما یه مطلبی هم همون موقع نوشتیم. اون موقع یعنی بعد از این سرکوب اصلاح چیز سبز و اینا، بعد از این سرکوب ها و اینا، خب یکی از اقدامات دولت احمدی نژاد این بود که بارها و بارها خیلی زیاد روش حرف زدند و اینم جزء اقداماتی بود که اصلا موفق نشد انجامش بده، برای اینکه جلوش گرفتن نذاشتن بکنه. یکیش اصلاح امور بانکی بود. که کنار اون در واقع جزء دو اون طرح تحول اقتصادی که میگفتن یکیش یک بخشش یارانه ها بود، بخشای دیگه هم داشت که یکیش اصلاح امور بانکی بود و یکیش انحصار گمرکی بود که انحصار گمرکی به طور مشخص منافع سپاه پاسداران رو مورد تهدید قرار میداد، چون گمرک‌های مخفی که دست سپاه پاسداران از دستش در می آورد که همین هم باعث شد که محافل قدرتمندی از سپاه پاسداران بر علیه دولت احمدی‌نژاد با اون طرف پکت کنن یا چیز کنن. نکته بعدی اصلاح نظام بانکی بود. این اصلاح نظام بانکی اون وقت یک چیزهایی رو داشت که وارد بحث جزئیاتش نمیشیم، اما از جمله به اصطلاح تاکیدات به اصطلاح دولت احمدی نژاد اون موقع این بود که میگفت آقا جان نمیشه شما وام بگیری میلیارد، مثلا 6 میلیارد 5 میلیارد یا هر چیزی وامتو ندی بعد آزادانه بخوای هر جای دنیا دلت بخواد بری. قانونی صادر کرده بودن و طبق این یعنی دستورالعملی داده بودن و کسانی رو که بدهکار بانکی بودن اینا رو ممنوع الخروج می‌کنن، یا اینا بدهکارای بانکی به دولتن، 2 میلیارد بدهکار به دولت. دیداری اون موقع صورت میگیره بین اتاق بازرگانی و رئیس قوه قضاییه. این ما اون موقع در موردش هم مقاله نوشتیم، رو سایت هم هست. تو این دیدار مقامات اتاق بازرگانی از رئیس قوه قضاییه توضیح میخوان، میگن آقا این چه وضعیه، این دولت نمیذاره ما از کشور خارج بشیم. چرا؟ میگه شما چون بدهکارید، بدهی بانکیتون رو ندادید. خیلی جالبه، مسئول قوه قضاییه اون وقت نمیگه که خب بسیار خب این قانون است و فلانی حرفا، میگه که خب شما باید این کار بکنید، نمیگه که شما باید بدهیاتون رو بدید، نمیگه این رو، میگه راه داره. این پاسخ عین پاسخ مسئول قوه قضاییه وقت یعنی آقای لاریجانی که الانم هست و میگم مطلبش رو سایت ما نوشتیم هست، میگه راه داره، راهش اینه که شما با مجلس صحبت بکنید، مجلس گوشی شنوا که برای حرف شما داره و وعده میده، میگه که بله ما کمک میکنیم به این که شما در مجلس بتونید قانون مناسبی رو با این وضعیت به اصطلاح تصویب بکنیم و بر اساس اون قانون هم عمل بشه. خب یعنی شما اینجا دارید میبینید یک رابطه ایه که این رابطه بین کسایی که به راحتی این حق و این چیز رو برای خودشون قائلن که از امکانات وسیع مالی دولت جمهوری اسلامی برخوردار باشن، در مقابل اون وقت چیزی هم پس ندن بهش، به حدی هم لابیشون نیرومنده که رئیس قوه قضاییه همون دولت میاد بهشون میگه که من میفهمم شما رو، ولی راهش این نیست که شما میگید، راهش اینه که دوستان ما در مجلس یا قانون بذارن براش جورش میکنیم، بریم جورش کنیم. این رابطه یعنی اینجا نشون داده میشه که کیا هستن که به اصطلاح روندها رو تعیین میکنن، چه نیروهایی تو اونجا روندها رو تعیین میکنن. اگر یادتون باشه با تحریم ها، وقتی تحریم ها شروع میشه، تحریم ها که شروع میشه پیش از تحریم ها، حتی پیش از تحریم ها، یه سلسله اعتصابات طلافروش ها و بازاریان صورت گرفته بود به خاطر اینکه چیه؟ به خاطر اینکه مالیات نمیخواستن بدن به دولت. دقت کرده باشید در سخنرانی دو سه هفته پیش خامنه ای هم باز دوباره، فکر کنم سخنرانی نوروزیش بود، باز دوباره تاکید بر این بود که آقایون باید مالیات بدید. یعنی مالیاتی که خیلی ساده در اروپا یه چیزی بسیار بسیار ساده ایه، یه دولت از سرمایه‌دار و کارخونه‌دارش و اینا مالیات میگیره، حالا سهامدار رو نمیگیرن و خب خودش بحث هست که بماند، بورس بازی و اینا مالیات نمیگیرن و غیره، ولی یارو کارخونه‌دار مالیات میگیره ازش، منیجر رو بالاخره شما میگی آقا اینقدر حقوق داری اینقدر مالیاتت میشه، همین مالیات رو پرداخت نمیکنن اونجا، که اون موقع اینا وایستادن اعتصاب کردن و تن بهش ندادن تا رسید به تحریم ها. با تحریم ها اتفاقا کاری که اتفاقی افتاد این بود که اون تصمیم قطعیشون رو گرفتن، یعنی بعد از تحریم سویفت، اعلام تحریم سویفت و تحریم بانک مرکزی و اینا، اتفاقی افتاد این بود که هندوستان برای اولین بار اعلام کرد که از تحریم ها تبعیت خواهد کرد و نمیتونه پول ایران رو پرداخت کنه. چرا؟ چون ایران دچار تحریم سویفت شده و اگر هندوستان بخواد پول ایران را از طریق بانکی پرداخت کنه نقض تحریم هاست و بنابراین نمیخواد با در بیفته. از این نقطه به بعد بود که در واقع اون استراتژی که جمهوری اسلامی برای 8 سال تو دوران احمدی نژاد تعقیب کرده بود و اگر دقت کنید آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی اخیرش هم اشاره میکنه که میگه در اون سال اومدن سران کشورهای غیر متعهد در تهران جمع شدن، اون جامعه جهانی است، اون استراتژی اون موقع شکست خورد، کامپلت شکست خورد. استراتژی که یک جزءش اون وقت لااقل تو دولت احمدی نژاد این بود که در کنار ونزوئلا و اینا قرار بگیره، پروژه های ساختمانی، یعنی فکر میکرد احمدی نژاد فکر میکرد با پروژه های ساختمانی در ونزوئلا و در کشورهای مثل ونزوئلا، مثلا فرض کنید در ترکمنستان و قرقیزستان و اینا، با اینا میتونه که اصلا بورژوازی ایران رو جذب کنه، میتونه بیاره پشت خودش. بعد از قضیه هندوستان معلوم شد که این نیست، تموم شده، این ظرفیت تموم شده. از همون موقع بود که بلافاصله دیگه این طغیان در واقع طبقه بورژوازی بر علیه استراتژی مسلط حاکم بر جمهوری اسلامی طغیان شروع شد و جایگزینی این استراتژی در دستور گرفت. طغیان چجوری شروع شد؟ طغیان اینجوری شروع شد که اگر یادتون باشه همون موقع معاملات ارز رو اینا متوقف کردن. آقای عسکرالدی اومد گفت کشور تا 6 ماه آینده قحطی خواهد شد. یعنی به راحتی بورژوازی با این تهدید اومد وسط که میخوابونیم، مختل میکنیم، سرمایه‌مون رو با اعتصاب میکشیم بیرون. در واقع که سرمایه بورژوازی وقتی بورژوازی سرمایه خودش از گردش باز بداره در واقع یعنی اعتصاب کرده دیگه، کارش هم نمیتونی بکنی شما. با این قدرتش به راحتی نقطه پایانی بود برای اون استراتژی پیشین و در پیش گرفتن استراتژی که این استراتژی جدیدی که اون وقت به این نقطه منجر میشه که این رو توضیح میدیم بیشتر. چرا باز رفتش به اتاق بازرگانی چیه؟ من فقط همینجا بگم که در رابطه اون استراتژی که یکی از اولین اقداماتی که دولت روحانی انجام داد بعد از روی کار آمدن باز کردن برچیدن بساط اون چیزهای غیر متعهد بود که تو تهران درست کرده بودن، دبیرخانه کشورهای غیر متعهد دولت احمدی‌نژاد درست کرده بود با این چیز که این به عنوان یک نهاد، یعنی نهادینه بشه توی ساختار جمهوری اسلامی که تعلقش به کشورهای غیر متعهد، که اینا اومدن گفتن جمعش کن آقا ما می‌خوام بریم با غرب، ما با کشورهای ونزوئلا ما کار نداریم، این ما می‌خوام بریم با غرب. خب چرا این ماجرای اتاق بازرگانی مال اون موقع است؟ من ولی الان تو این وضعیت کنونی ما این وضعیت چجوریه؟ به نظر من گفتم خب بین روحانی و رفسنجانی اینا خب خیلی نزدیکی وجود داره، به طوری که رفسنجانی مرتب ازش حمایت میکنه و خیلی ازش حمایت میکنه. به نظر من چاره ای غیر از این نداره، اگر از اون حمایت نکنه چه بکنه؟ اما حقیقتا روحانی هم ارادت خیلی فراوانی رو نشون میده به رفسنجانی و اینا، اما حقیقتا در تمام این دوره شما بخواید نگاه بکنیم اون چیزی رو که در واقع اون سیاستی که سیاست دولت روحانیه، سیاستی که به درجه متمایز از سیاست رفسنجانیه، به این علت معین که در سیاست روحانی، در سیاست دولت روحانی اون وقت وجود ساختار کنونی، یعنی ولی فقیه کنونی و اون به اصطلاح نظم تئوکراتیک بالای نظام به عنوان یه امر پذیرفته شده بخشی از این استراتژی است. این چیزیه که در استراتژی رفسنجانی اون وقت نیست. رفسنجانی میخواد تغییرات درش به وجود بیاره. دو اتفاق افتاد توی مدت اخیر که این دو اتفاق تعیین کننده است، یعنی مهم بود برای شناخت این که چرا این تحول تحولیه که محدود به رفسنجانی نیست، یعنی همین تحول هسته‌ای. خب چون اگر ما اینو بگیم که آقا این خط رفسنجانی جلو رفت و اینا، به طور غیر واقعی این خط رو قوی‌تر از اون چیزی نشون دادیم که هست. این خط نیست که اینقدر قویه، بلکه این خط رفسنجانی اینا نیست که اینقدر قویه، بلکه اون یه کانسنس، یه اجماعیه در درون خود به اصطلاح نظام، که این اجماع اون وقت یه پایه وسیعی داره در درون خود طبقه بورژوازی در ایران. این بحث اصلیه. دو اتفاقی رو نشون میده، دو اتفاقی که در یک روز و به همزمان اتفاق افتاد. اون دقیقا همون روزی بود که انتخابات ریاست مجلس خبرگان برگزار شد و از این دو اتفاق شما میتونید خیلی روشن بفهمید، یکیش این بود، یکیش انتخابات اتاق بازرگانی بود که این دومیه رو هیچ کس زیاد بهش واردش نشد، اصلا کسی توجهی بهش نداشت، یه بحثایی شد تو نشریه و اینا ولی انگار که اهمیت زیادی نداشت چون همش تحت شعاع اون یکی قرار گرفته بود. خب از اون یکی مشخص بود که در درون به اصطلاح نظام تو رده‌های بالای نظام تو اون ساختار به اصطلاح نظام رفسنجانی اون نقش کلیدی رو نداره، نقشش از بین رفته است در واقع به معنای آقای یزدی که رفسنجانی رو شکست داد با اختلاف رأی فاحش در مجلس خبرگان، کسیه که در سال 87 با اختلاف رأی بسیار فاحش‌تری از همین آقای رفسنجانی شکست خورده بود. یعنی میخوام بگم تو رأس نظام چه اینقدر به اصطلاح رویگرداندن از به اصطلاح اون خط و مشی رفسنجانی وسیع بوده. خب این رویگرداندن از خط و مشی رفسنجانی چون یه دلیل معین هم داشت و اون دلیل معین این بود یا یه وجه معینی تو سیاست رفسنجانی هست، از نظر جهتگیری عمومی کسی مخالفتی با سیاست رفسنجانی نداره، این که باید با غرب با جامعه جهانی تعامل کرد فلان 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 با اینا چیزیه که بحث همشونه یه جورایی. اون چیزی که باعث میشد که این درجه چیز بشه اون ناآرامی بود که رفسنجانی با کار خودش وارد چیز میکرد، وارد به صورت نظام میکرد و بورژوازی ایران به این نتیجه رسیده، خیلی وقتی به این نتیجه رسیده که ساختار نظام رو نباید دست بزنه، نباید دست ببره توش، برای اینکه دست بردن توی این ساختار سلسله مراتب نظام به معنای اینه که کل نظام ممکنه فرو بپاشه و با فرو پاشیدن کل نظام چیزی نه تاک میماند و نه تاک نشان، چیزی نمیمونه که شما بتونی روش سوارشی و بری جلو، یعنی اون عرصه انباشت خودت از بین میبری و این دقیقاً نکته‌ایه که اینا. حالا گفتم چیز دومی هم بود، در همون روز انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شد. در انتخابات اتاق بازرگانی تهران اون وقت اتفاقی که افتاد این بود که بین گروه‌های مختلفی که اونجا بودن توی انتخابات اتاق بازرگانی تهران یک گروه، یکی از وجوه اتفاقات مهم این انتخابات این بود که یک گروهی بود که به اصطلاح به عنوان سیاسی کارا معروف بودن، تحول خواهان یا همچی چیزی اسمشون، این گروه تنها گروهی بودن که رسما به عنوان گروه طرفدار رفسنجانی شناخته می‌شدن و رفتن و دیدار داشتن با آقای رفسنجانی پیش از انتخابات به این امید که چیه، همراه با اون پروپاگاندی که تو عرصه مدیایی به نفع رفسنجانی صورت گرفته بود که رفسنجانی در رأس مجلس خبرگان قرار خواهد گرفت و غیره و غیره، به این امید که اینها هم بتونن تو همون چیز تو همون به اصطلاح فضا خب تحول سیاسی لازم رو خودشون هم بحث می‌کردن، نمایندگاشون می‌گفتن، می‌گفتن ما اقتصاد ما تحول سیاسیه، با تحول سیاسی می‌خوایم، تحول سیاسی که بتونه اقتصاد رو جلو ببره. این گروه شکست سنگین خود تو انتخابات اتاق بازرگانی، از مجموعه آدماشون اگر اشتباه نکنم یک نفرشون وارد اتاق بازرگانی شد، بقیه‌شون وارد اتاق بازرگانی نشدن اصلا. همین گروه با یه گروه دیگه‌ای که با هم دیگه بودن قبلا و اینا از اون منشعب شده بودن، این تحول خواهان نمیدونم چی اینا از اون منشعب شده بودن، اون گروه مقابل اون وقت با روش‌های بسیار مدرن بحث اونها این وقت این بود که میگفتن ما سیاسی نیستیم، ما از طریق کار سیاسی نمی‌خوایم، ما منفعت به اصطلاح بازرگانان و سرمایه‌داران رو می‌خوایم تأمین کنیم، ما می‌خوایم کار لابی حرفه‌ای بکنیم برای طبقه. بحثشون این بود، یعنی جوهر بحثشون این بود، یعنی که آقا ما تشنج نمی‌خوایم، ما همینی که هست الان می‌خوایم و اینها پیروز شدن. اما پیروزی اینها یه معنای دیگه هم داشت، یعنی فقط رفسنجانی نبود که شکست خورد، یه چیزی دیگه هم شکست خورد. در انتخابات اتاق بازرگانی تو همین سال همین میگم روزی بود که آقای رفسنجانی رو از ریاست مجلس خبرگان اونجا شکستش دادن، در انتخابات اتاق بازرگانی تمام نمایندگان شخص شخیص امام خمینی که توسط امام خمینی به عضویت اتاق بازرگانی منصوب شده بودن همشون عود شدن، مؤتلفه یا همشون عود شدن، فقط یک نفرشون موند و اونم اسدالله عسکرولادیه که این اسدالله عسکرولادی با رأی بسیار ضعیفی انتخاب شد که الان در محافل اقتصادی ایران تردید هست که الان یکی دو هفته اخیر رو نمیدونم ولی تردید هست، اون موقع تردید بود که ایشون بتونه حتی ریاست اتاق بازرگانی ایران روسیه رو نگه داره، چون تضعیف شده موقعیتش با رأی بسیار ضعیف انتخاب شده بود. یعنی شما یه تحولی رو می‌بینید، یه بورژوازی رو می‌بینید، این بورژوازی خیلی روشن از در واقع از چیز میره، از به اصطلاح هم با اون رفسنجانی مرزبندی کرده و هم با اون مؤتلفه مرزبندی کرده، با سیاسی کاری مخالفه، خیلی روشن داره میره جلو و کار خودش میکنه. این به نظر من وضعیت صفبندیه که توی این تحولات اون وقت نقش تعیین کننده داشته. کلن بورژوازی ایران تو این چند سال یه تغییرات ایدئولوژیکی هم توش صورت گرفته. این تغییرات ایدئولوژیک رو شما وقتی نگاه میکنید میبینید که میبینید که تو این تغییرات ایدئولوژیک میبینید که توی چیز توی چند سال پیش اگه یادتون باشه یه بحثی در اومد، یک سلسله لیست در اومد، بار اول یه لیستی در اومد به نام لیست میلیاردرهای ایران. خب لیست میلیاردرهای ایران در اومد و اولش خب خیلی از چپا، حتی خود ما هم برداشتیم اون لیست رو تو سایت جنبش کارگری، ما خودمون هم زدیم گفتیم بابا این چی لیست افشاگرانه یه لیست میلیاردرهای ایران. بار اولی که این لیست در اومد بالاخره ما هم زدیم، ولی بعد متوجه شدیم که آقا این برای چی دارن لیست رو میدن، برای چی دارن تو ایران یه همچین لیستی رو میدن و میگن اسامی میلیاردرها ایناست و ایناست و حالا کم مونده که ثروتشون هم بگن. بعد یه خورده وقتی دقیق تر شدیم، سایت های چپ مالت مرتب دیگه میزدن این لیست ها رو، یه خورده که دقیق تر شدیم متوجه شدیم که این اصلا بخشی از بازی است برای مشروع کردن اینه که شما میتونی در جامعه میلیاردر داشته باشی و داشتن میلیاردر در جامعه هیچ اشکالی نداره، بلکه خیلی هم خوبه. اینا کسایی هستن که شایسته هستن، افراد شایسته هستن، از طریق شایسته سالاری به این ثروت‌های میلیاردی رسیدن. این یعنی از نظر ایدئولوژیک شما داری یه چیزی رو جا میندازی تو جامعه‌ای که این توش جا نیافتاده و این کارو کردن. نه دقیقاً اون وقت شما همین رو میبینید، همین خط رو میبینید که ادامه پیدا میکنه. سال گذشته اون سایت‌های معروف بچه پولدارا در میاد، یعنی سایت بچه پولدارا در میاد که این سایت‌ها رو شما بچه پولدارای تهران، بچه پولدارای تبریز، نمیدونم کجا، اینا سایت‌هاشون در میاد که اون وقت نمایش میدن ثروت خودشون رو. همون موقع در موقعی که لیست میلیاردرها در اومده بود، بعدش پشت بندش که اعتراضات صورت گرفت و اینا، همین بحثا رو تو خود سایت‌های حکومتی کردن، گفتن اینطوری نیست. خب جامعه باید بدونه که میلیاردرهاش کیا هستن، چه اشکالی داره اینا، خیلی هم خوبه. یعنی اتفاقی که تو جامعه ایران افتاده بعد از 36 سال این تسلط به اصطلاح بورژوازی به اینجا رسیده که شما جا افتادن به اصطلاح این چیز ایدئولوژیک رو شما میبینید، این نقش هژمونیک ایدئولوژیک رو میبینید. و تا حدی که چیه، تا حدی که جامعه ایران قاعدتا باید الان مثلا افتخار کنه که مثلا فرض کنید یکی از این میلیاردرها در لیست 100 تا میلیاردر جهانی فوربس باشه، مثلا احتمالاً یک ایرانیش به اصطلاح خوب از این ناراحت میشه وقتی اون لیست رو نگاه میکنه که چرا مثلا فرض کن در میان 10 نفر اول میلیاردر دنیا یه میلیاردر ایرانی نیست. این یعنی تسلط کامل، تسلط هژمونی که بورژوازی طبقه، اون طبقه بورژوازی. خب این وضعیتیه که در درون خود رسالت جمهوری اسلامی پیش اومده و این طبقه اون وقت تماماً خواستار پیوستن به غرب. این طبقه دقیقاً همون رابطه‌ای رو داره که در آلمان ما چیز اخیر داشتیم که همین هفته پیش داشتیم که در اتاق صنعت یا اتاق بازرگانی آلمان بود که رئیس این اتاق نامه‌ای نوشته بود، بخشی از اعضای این اتاق که موجودیت ما بر اون فرهنگ مشترک و اون دموکراسی مشترکی بنا شده که ما کشورهای ترانس آتلانتیک به اصطلاح روش متکی هستیم و ما نمیتونیم این موجودیت رو به خطر بندازیم به خاطر منافع اقتصادی که مثلا با روسیه داشته باشیم. فراموش کنید روسیه رو، چون اعتراض شده بود از جانب شرکت ها و اینا که چرا منافع اقتصادی ما داره به خطر میفته اینا، فراموش کنید روسیه رو. دقیقاً این وضعیتی بود که در ایران بود. بورژوازی ایران اعتنایی به این نداشت که در چین چه امکاناتی ممکنه براش باز بشه، در روسیه ممکنه چه امکاناتی براش باز بشه. به هیچ وجه اینا براش مهم نیست. مهم اینه که حضوری ایران میگه وایساده دو تا پای شکسته توی کش میگه من باید بپیوندم به بورژوازی غرب، یا این و یا اینکه استاپ متوقف میکنم، امور رو مختل میکنم. این کاری بود که دوره احمدی نژاد کردم، باز هم میتونم بکنم. این به نظر من اتفاقیه که به همین خاطر هست که نه رسلا اون پیمان شانگهای برای جمهوری اسلامی آلترناتیو واقعیه و نه هیچ کدوم از اونهای دیگه، و میمونه به عنوان یه اهرم فشار ممکنه بتونن ازش استفاده کنن، ولی نه بیشتر. خب این که چه نتایجی خواهد داشت، این بحثی یکی فکر میکنم اگر موافق باشین یه 5 دقیقه پازه بدیم و بعد راجبش فکر بکنیم، صحبت کنیم اینو.